الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی 12 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب ما اجمالا وارد بحث کیفیت و حکم و احکام کلی دعاوی شدیم، بیشتر از این وارد آیین دادرسی نمیخوایم بشیم. میخوام وارد بله باشه ما بحث مربوط به بیان و یمین رو اجمالا خوندیم. یه سری روایت دیگه موند که بعداً میریم ادامهش میدیم، چون الان اجمالاً اینو متوجه شدیم که البینتو علل مدعی و الیمین علا مدعا علی، درسته؟ من انکرم نداشیم. حالا بریم، میخوایم بریم سراغ بحث خود بینه، که این بینه که شمایی که انقدر دارید میگید بینه چطوری میخواید این مسئله رو حلش بکنید؟ یعنی به الان همه چی گرفتار بینه شد و این بینه هم علیکم السلام ورحمت الله، این بینه هم قراره مسئله رو حل بکنه. قبل از اینکه وارد قرائت روایات کتاب الشهادات جلد 27 صفحه 307 باب 1 باب وجوب الاجابته باب وجوب الاجابته عند الدعاء الى تحمل الشهاده. خب دوستان اینو میخوام وارد این باب بشیم. قبل از اینکه وارد این باب بشیم دوستان، میارم من یه ذکری بکنم از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه به مناسبت ارتحال ایشون در این ایام. خب رفقا، انقلاب اسلامی که پیروز شد تقریبا میشه گفت کلیه فضای حوزه علمیه با همه جریانات متعددی که داشت، یعنی همه خب یک فضای واحد نداشتن الزاماً. خب حضرت امام یه فضایی داشت، آقای صافی یه فضایی داشت، آقای مرعشی همینطور، آقایون بله آقای شریعت مداری همینطور. یعنی الزاماً اینطور نبود که همه توی فضای فکری حضرت امام باشن، اما حرکت انقلاب اسلامی ابتدایش یعنی سال 42 امام امضای همه رو تونست بیاره پای انقلاب. آقای شریعت مداری هم امضا کرد اون بیانیه اول، و این معنای تحقق یک اتفاق بزرگ بود. اگر این اتفاق نمی افتاد دوستان، اگه امام می شد یک جریان و تو خود حوزه علم مخالفت با امام بلند می شد. بله بیانیه های بعدی که کار به جای باری کشید تو دوره بعدی، ببینید دوره اول امام این بیانیه رو گرفت، بعد که خواستن با امام برخورد بکنن امام رو بگیرند و بعدش هم حضرت امام خواستن اعدام کنن دیگه، همه جمع شدن، یعنی آقایون و مراجع و همه گفتن آقا جون ما، وقتی فضا یک دست شد هیچ کار نتونست حکومت شاهنشاهی بکنه. تو بعد از اون دعوا و درگیری ها، خب بخشی از این درگیری ها رفت سمت صدور یه سری بیانیه هایی که
بیانیه ما وجوده
که امام جمع کنه اینا، توی که نهضت امام خمینی آیه سید حمید روحانی آورده
تو صحیفه نیست؟
نه تو صحیفه هم شاید باشه، نمیدونم. اونجا ماجراها رو اصلا آورده که امضاها رو چجوری از امام گرفت و همه با هم دیگه بیانیه دادن. بعد میمونه بیانیه های بعدی، بعد از بیانیه ها پیچیده میشه دیگه، یعنی فضا خیلی تند و تلخ میشه. اول امضاها رو امام میگیره، اول از همه آقای شهید مدنی میچکه از این پس میگیره امضا رو، بعدش هم خب یه مدار اوضاع سخت‌تر و تلخ‌تر میشه تا جایی که دیگه امام تک و تنها ادامه میده، ولی خیلی هم تک و تنها نیست. یعنی اون موقعی که شما همون روزی هم که سر اون طلاب و کتک میزنن، سخنران اون جلسه کیه؟ بله. و آقای مرشی اومده موضع‌گیری کرده، آقای گلپایگان همینا هستن. حالا آقای شریف‌نظری یه مقداری، با اینکه آقای شریف‌نظری از همه اینا تو با جریان روشنفکری و این جریانی که همراه نزدیکتره، یعنی بین همه اینا جز طیف روشنفکر حوزه علمی محسوب میشه، اما با احتیاط بیشتری داره تعامل میکنه با حکومت شاه. بلزام قصه پیچیده میشه. ولی آقای گلپایگانی و آقای مرشی نه، تقریبا هم اعتماد دارن به حضرت امام، هم همراهی اجمالی دارن، نه تفصیلی ها. 100% همونطور که امام میگه شاید دارن، ولی همراه هن اجمالا. بعد از انقلاب هم دوستان همچنان امام سعی میکنه این فضای وحدت رو حفظ کنه و واقعا هم از اون بر پاسخگویی ها جدیه، یعنی میان وسط کار، و البته با سلام خودشون، با نگاه خاصی که خودشون داشتن. توقع نباید بکنیم که یا طرفو دعوت کردی واقعا بیاد، خب خودش میاد دیگه، با اندیشه‌هاش میاد، یا دعوت نکردی گفتی آقا هر چی من میگم بگو چش، خب که معنی نمیده. و امام واقعا احساس میکرد که کل از حوزه علمی با دارایی‌های موجودش باید بلند شه بیاد، ولذا دعوت کرد امام امثال حضرت طلاب گلپایگانی و آقایان دیگه رو به اینکه بیان شریک بشن، و واقعا هم اومدن وسط برای شراکت و کمک. نشانه واضح حضور حضرت طلاب صافی گلپایگانی توی شورای نگهبان، میدونی دیگه الان شورای نگهبان متهم ترین پدیده نظامه. آره، حالا خبرگان قانون اساسی همه بودن، خبرگان نه دیگه، شورای نگهبان نه دیگه. و واقعا صفر وایستاده بود آقای صافی روی اینکه هویت فقهی جاری بشه توی احکام شرعی صادره از مجلس شورای اسلامی. سختگیری های ایشون طعم فقاهتی داره، این برای من شیرینه. شاید من معالا همراه نباشم با خیلی از جنبندی های ایشون توی همون دوره شورای نگهبان، کما اینکه نامه ای داره از امام نقدم میکنن نوع مناسبات آقای صافی رو، و این هم عملا هم در نهایت آقای صافی دیگه تحمل نمیتونه بکنه. امام منظور نظرش این بود که آقا این بچهای انقلابی تو مجلسن، برن جلو، احترام شورای نگهبان و جامع مدرسین رو نگه دارن. تو این تعامل این دوتا، چون بهشون میگم شما اگه این شورای نگهبان و این جامع مدرسین رو حفظ نکنین بالا سرتون، لیبرال میشین. واقعا هم شدن. از اون برم امام به اینا میگه بابا ببینید این جریان انقلابی چی داره میگه. به این میگه طراحی نهادی، یعنی امام میخواد نهاد فقاهت حوزه علمیه در تعامل با واقعیت جاری اجتماعی قرار بگیره تا بتونه روش کنه. اما از اون طرف دیگه انضباطهای فقاهتی باید حل کنه مسئله رو، و واقعا ایشون برای حفظ این هویت فقهی صفر وایستاد. من عرض کردم شاید مبنای ما متفاوت باشه، اما نفس ایستادگی ایشون توی اون مدت که تو شورای نگهبان ایشون اومد، اولا نفس اومدن نشون میده که بالاخره پروژه انقلاب اسلامی پروژه خودش میدونسته ایشون. دوم این که نفس این ایستادن اینه که معتقده که واقعا با فقه باید کشور اداره کرد، یعنی متفقان علیه ها بود بین همه. و به نظرم اون دهه 60 با همه درگیری های تلخی که داره، شیرینی اساسیش اینه که جریان های مختلفی دارن دعوای فقهی میکنن سر اداره کردن کشور. آقای صافی یک زاویه دید داره، آقایون دیگه یک زاویه دید دارن، هر کسی با یک زاویه دیدی داره در مورد اداره فقهی کشور بحث میکنن، فارغ از وضعیت کنونی که الان دعوای اداره کردن کشور اساسا فقهی نیست. کسی کار نداره فقه چی داره میگه، همه میخوان مملکت رو داره بکنن، کارشناس ها چی داره میگن، فقه هم که دیگه کارشناسی نداره. خب اتفاقا میخوام بگم آقای صافی اون موقعی که تو شورای نگهبان بود ما این کارشناس، یعنی از یک زاویه دید شما نگاه کنید نگاه فقه حد اکثری رو همین آقای مؤمن، همین آقای صافی، همینایی که شما میگید آقا اینا سفتن یا یه عده میگن متحجرن هر چیز دیگه، همین بزرگواران داشتن. چرا؟ چون صفر واسه میگه فقه باید جواب بده، فقه باید جواب بده. من نمیفهمم تو حالا دو تا حرف بیرون از فقه میخوای بزنی بیای مشکل حل بکنی یا کنید. امام رو این اتفاق داشت، فقه باید حل بکنه، آقا هم رو این اتفاق داشت اتفاقا. بقیه آقایون شاید در نتیجه همراه بودن با حضرت امام، ولی در مسیر همراه مسیری بود، فقه باید جواب بده. حالا جوابی که امام میداد شاید نزدیک بود به اون جوابی که اونا میدادن، ولی مسیری نبود و مسیر به مراتب مهمتر بود از خود جواب. چرا؟ چون مثلا ما با فقه می‌خواستیم اداره بکنیم، نه اینکه حالا با فقه یا بدون فقه، مهم نیست که، مهم اینه که این پول رو به فلانی بدیم یا ندیم، مهم اینه قانون کاری شکلی باشه یا نباشه. بله
توان داشت الان داره،
واقعیت قصه همینه که میکنی میشه دیگه، کردیم شد، نکردیم نشد، باید بری تا بشه. امام تزش همین بود، میگه آقا جون، آقای رفقای شما نگم بیانین بالا بایستین، آقای مجلس شما مساله رو بررسی بکنید، کارگیر کردیم، مجمع تشخیص مسئله رو میذاریم و سر جمعش میکنه، ولی روال رسمی و علالقاعده شیه اینی که فقها ها تکلیف این قوانین رو معلوم کنن با فقه. ما آخرش مصدر اصلی مشروعیت قوانین مجلس شورای اسلامیمون فقه هم. فقه باید بگه این قانون درسته یا درست نیست، فقه باید بیاد و بعدش حتی تو تنفیذ هم این فقها باید بیاد.
باشه سیر شده و برعکس میشد، یعنی فقها مثلا یه چیزی پیشنهاد میدادن، یه ساختاری، یه مثلا چیزی، بعد میرفتن اونجا اونو بحث میکردن که آقا تو زمین، تو زمین الان این مثلا ساختاری که شما دارید از فقه در بیاد، این مثلا جواب میده، سوال تولید میشد در میگردوندن.
خب این توی اون موقعی این جواب میده که شما جواب آماده داشته بودی، داشته باشه قطعا این کارو می‌کنی. اما وقتی که نداری میگه خب بقیه برن یکم بحث بکنن، برای کسایی برن که اجمالاً با اندیشه اسلامی و اینا آشنان، بچه مؤمن انقلابی حرفای ما رو یکم احترام به روحانیت هم میگن، چند روحانی هم باشن تو مجلس دعوا بکنن، نتیجه بره شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی فقهی میکنن، قبول نداش رد میکنه، مجلس دوباره بعد بره چیکار بکنن؟ بررسی بکنه، میره بررسی میکنه، خب دوباره میگه نه خیر آقا ما معتقدیم همین مصلحته. بعد امام هم میگفت آقا جون این اشکال نداره، ما میام این چیز درست میکنیم، مجموعه تصمیم مصلحت اینا بهم بشینن، اگه مصلحت اینه خلاف فقهیه، خلاف شرع هست، اشکال نداره آقا جون، با اینکه خلاف شرع اولی است ما نمیخوام کارگیر بکنم، راه باز میکنیم. اما نگاه کنیم، نه اینکه دیگه کلا این راهو که باز کرد دیگه کلا همه قضایا چی بشه، سری بره از جاده پشتی بره برسه به مقصد خودش. قصد ما این بود، ما می‌خواستیم با فقه مملکت رو اداره بکنیم، با فقهی که فعلا پسینیه، بعداً هم پیشینی میشه، ولی فعلا یکم پسینی باشه، فعلا وایسه بقیه چیزی رو آماده بکنم، بعد بگه آقا این درسته یا درست غلطه. حتی توصیه میکنم میگه نگاه کنین اینجاهاشو درست بکنین، ما باهاش مشکل نداریم.
آقا به نظرتون اشتباهه؟
نه میدونی مشکل چیه؟ مشکل از شما الان، حالا قوه قضاییه رو ما بعدا بریم به الان بریم بحث میکنیم، به شورای نگهبان بخوایم برسیم بعدا دیگه، قوه مقننه هست دیگه. شما تو شورای نگهبان یه مشکل اساسی داریم و این که دستگاه فقهی کل حوزه‌های علمیت پشت عملیات اون چند تا فقیه که تو شورای نگهبان هست نیست، نیست. اون فقها در حد دارایی شخصی خودشون پایه دستگاه نیست. الان مثلا فر امروز دوشنبه است بکنم جلسه به چهارشنبه، اینا جمع میشن با آقا بعد از بحثی که گیر داره رو با آقا مباحثه فقهی میکنه. تو کرونا جمع شد بکنم. خب مثلا دوشنبه شما الان کلا میدونی موضوع اصلی که الان اینا میخوان بحث بکنن چیه، چقدر حوزه علمی محتوا داره، چقدر حوزه علمی حساسه. آقا ما تو این بحث ده تا
سوالشون
رو نمیپرسن اصلا، کلا ناامیده. خب بنده خدا اصلا بپرسن که جواب نمیده، دو بار میپرسه دفعه سوم دیگه نمیپرسه.
شما یه قضایی رو
گفتم این
سوال
بسم الله بیا جواب بده، تازه خودش فقیه میگه خودم دست خالی جنم، میگه خب خودت برو جواب بده. آقا میگه من چند تا من جواب میدم، چند تا دیگه بقیه چی میخواد بیاد جواب بده؟
مثلا
غذا خیلی حوزه قدیم و جدید داره.
ما هم باید شاید میگم
حوزه میگه 19,000 سال بزنم پاسخ از حوزه داریم قبل غذایی اون بچی کار اصلا کار پیمیم در رسی نرسیم تو حکومت داری تجربه نداشتیم ولی همین مسئله غذا
من الان عرضم چیز دیگه ایه عرض بنده اینه رفقا راه رسیدن به حل مسئله چیه؟ همین کاری که امام کرد. شما تا وقتی به این حوزه علمیه بره پاسخ این سوالا رو بده، این پاسخ سوالا رو نخواهد داد. کی پاسخ سوالا رو میگه؟ وقتی که شما به گونه‌ای ساختار تعریف کنی که اولا ساختار بکنه کار خودشو بکنه، خیلی گیر براش پدید نیاری، ثانیا سعی کنید به گونه فقه رو بیاری بالا سرش و فقه رو مسلط کنی به این صحنه. پروژه دوستان اونجوری که ما می‌خواستیم پیش نرفت. واضح بخوام بگم من دعواهای دهشه است این بود، ولی بعد از دهشه است یعنی کنار کشیدن آقای صافی و کنار کشیدن بخش خوبی از فقها مبدأی شد برای اینکه معلوم بشه اون مدلی استحال به شکاف خورد. و البته به نظر من بخش اعظمش برمیگشت به مسئله ساخت این نهاد از نظر نوع تعاملات انسانی موجود داخل این نهادها. یعنی ما اگر واقعا بدبینی ها پدید نمی اومد بین این دوتا جریان، این اونو متهم کنه تو سنتی اسلام تو آمریکایی، اون یکی متهم کنه اینو شما ما شما لیبرالید و نمیدونم کذا، عملا این تعامل باعث شد که اصلا کلا با هم دیگه امکان تفاهم نداشته باشیم. این کار خراب کرد. اگه این تفاهم پدید می اومد این اتفاقات نمی افتاد. بخونیم دعوایی که دهه 60 ما داریم توی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و روحانیت مبارز و روحانی مبارز و ده دعوای سیاسی سنگین میشه دیگه. رد صلاحیت میشه مجلس به هم میریزه، اینا رو میارن اونا رو میرن. امام هر چقدر بخواد این مسئله رو سر جمع کنه، امام دنبال ساخت یه نهاد دیگه میگه آقا تحمل بکنیم با هم دیگه رو تا آروم آروم نهاده پدید بیاد. و طبیعتا توی این وضعیت آقا خوب برده جلو، بالاخره بهترین فقهایی که فضای عمومی اجتماعی امروز رو میفهمیدن و آوردیم تو شورای نگهبان. اما واقعا ارتباط نهاد حوزه علمیه نیست. اون موقع ارتباط نهاد حوزه علمیه بود، یعنی آقای صافی نماینده یک جریان بود، آقای هر کدوم از جریان‌ها یه نماینده داشتن تو شورای نگهبان. تو شورای عالی قضایی هم همین بود، یعنی تو شورای عالی قضایی هم از بخش‌های مختلف حوزه علمیه حضور داشتن تا ببینن قوه قضاییه رو چجوری بازسازی بکنن. و کار ساده نیست. بله؟ خب دیگه نه بالاخره مسئله سر اینه دیگه. شما پروژه چجوری شد؟ پروژه اینطوری شد که ایشون و یه عده دیگه متهم شدن به تهجر و بعدش هم اسلام آمریکایی دیگه. این اسلام آمریکایی کارش به جای رسید، این مهدوی‌کنی هم شد نماد اسلام آمریکایی، اون آقایون اصلاح طلب هم شدن اسلام ناب. واقعا اونا هم موقع انقلابی بودن، حزب العلم مثل ما بودن، خط امام مثل ما خط آقا هستیم. خب اونا شدن حوزه علمیه متحجر اسلام آمریکایی، ما هم که انقلابیم اسلام نابیم، ما که منظورم حزب اللهی های اون موقع، بعدن شدن لیبرال، اونا حداقل محکم پای اسلامشون وایستاده.
چون واقعا حتی از اصطلاح انقلابیون جنان باطل هم به ما جنان باطل هم داریم خود موزه
تصایی که نه اینا نه اصلا کلا جنان باطل یه نمیتونه بیاد بالا تو موزه. مثلا مثل کی؟ بگیم اسمی
هم مثلا حالا الان ما بیشتر مستاق داریم
حتی شما جریان شیرازی ها رو در نظر بگیرید، دعوای شیرازی ها رو فقط خب اولش این نبود که من میخوام بگم فرایند های تاریخ رو ببینید که چی میشه شیرازی ها میرسن به این نقطه. چی میشه که بله نیا کنیم منشور روحانه
در حوزه درگیری اصل خاطر داره
سر جاش دوستان، برگیری ها سر جاشه. اما امام نمیگه آقای بروجردی باطله، میگه آقا تو دفتر آقای بروجردی دو نفر آدم عوضی بودن اومدن قصه را خراب کردن. همین الانش هم همینه، همین الانش هم ممکنه تو دفتر سیستانی، دفتر آقای وحید، دفتر
خود آقا،
خب بقول ایشون دفتر خود آقا، یا آدم بیاد این جریان رو ببره جلو از طلبه ها. این به این معنی است شخص خود اون فرد مرجع این پرچم دار. بله بعدش هم آروم آروم فضایی رو پدید میاره. اما اصل قصه اینه، من می‌خواستم به این اشاره کنم که واقعا توی اون دوره دهه 60 مسئله اداره کردن ساختار حاکمیت با استفاده از فقه و حضور کل فضای حوزه علمیه در تعامل با اداره کردن ساحت اجتماعی جدی بود، هرچند تمام به اندازه امروز نبود، امروز تمام خیلی بیشتره و مناسبت ها خیلی میتونه متفاوت بشه بإذن الله. ان شاء الله خدایشون رو رحمت کنه و به واسطه خدماتی که کرده خداوند متعال رحمت و مغفرت رو شامل حال ایشون بکنه. یه صلوات خاطر بدن.
الله
اکبر. دوستان اگه باز کردن بریم راه خوندن روایات. هنوز زنگ نزدن. ما الان دیگه حرفی که می‌خواستیم در مورد امام بزنیم رو زدیم. بریم فعلا وجوب اجابه این در دعا الی تحمل شهاده.
یک خبر فوری به دستم رسیده که آقای عراقی زارن تا پایان هفته کلاس رو تعطیل
کرد. آقای عراقی. آقای عراقی. خب. آقا ادامه بدیم. آقا متن رو خونیم. ولایت مال کسی زیر سوال نبرد دیگه تو خونه هر کار
می‌کنه. شهادت.
بله. آدرس رو دادم دیگه. بحث ایما ما فقط می‌خواستیم اونجا ببینیم آقا چجوری قراره قضاوت بکنیم؟
بر
بیانات ول ایما. صفر هم از این قانون آقا از حضرت داوود گرفته تا غیره و غیره و بعدش هم بحث بعدی فکر همه جاش هم کرده. حالا ما هم میگیم واقعا فکر همه جاش خداوند متعال کرده یا نه، که کرده دیگه اصلا کلا، ولی اینجوری میگم خداوند متعال فکر همه جاش کرده که ببین آقا داریم با چی درگیر میشی. اینا سنت الهیه، با دقت ببین. خب یک
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن حسن به اسناد ابن سالم سعید عن ابن ابی امیه عن شعبه بن سالم عن ابی عبدالله روایت دیگه مالی
حسین ابن سعید کیه؟
حسین ابن سعید عبدالله که اون کتاب های سبستون
تلسیم. شما در دوره آقا وسائل و شیعه ای که شما الان دارین مربوط الان که نمیشه، تو خود دوره آقا امام رضا علیه السلام ما وسائل شیعه داشتیم، شبیه وسائل شیعه تو همه ابواب 30 تا باب هم بود، 30 تا کتاب بوده. خب یک کتاب 30 جلدی که این کتاب 30 جلدی یعنی 30 تا کتاب بوده، الان کتاب شهادت، کتاب فلان، کتاب و همان که الان صاحب وسائل داره، اونم 30 تا کتاب بوده واسه حسین بن سعید، مشهور هم بوده، همه هم نقل می‌کردن. جناب شیخ طوسی هم از همون کتاب داره میگه. خب
انا عبدالله علیه السلام به قول الله عز و جل و لا یعب الشهدا قال قبل الشهادت قبل الشهاده و قوله
قال قبل الشهاده و قوله
قال قبل الشهاده و قوله و من یکمها فانه قاسم قلبه قال بعد الشهاده. ها میگی لا یعب الشهدا قبل شهادت، من یکمها هم بعد شهاده.
شهادت
داد
بعدا
اومد
هم شهادت داد کار کرد. آیه رو بخونیم، حتی الان نمیخوام بریم قرآن بخونیم، آیه رو فقط میخوام بخونیم که این روایت رو بفهمیم.
آیه 283 سوره مرکبه عرز 82 دو. 82 3 2 نه دو که اون آیه بلنده است، این یه تیکه اضافه بعد از اون آیه است. این که من کتب الله سفره این کتب تجدو کاتبن فرحان و مقبوزه این آمنه این خیلی دن امن بعضكم بعضا فليبدل الذي اؤتمن امانته فليتقي الله ربه ولا تكتموا الشهاده فمن يكتمها.
خب ولا تکتم الشهاده یعنی چی شد؟ قصه این چی بود از اول؟ آره رو باید از اول اگه آیه رو نمیخونیم آیه قبلی رو اجمالا اشاره کنیم.
اینه که ازا تقاییم که بدهیم دلال عجل مسمن فکتومو
آره
بنویسید بعد یه کاتب عادل بیاد بنویسه دوتام شاهد بگیرید اگه دوتا شاهد مرد بود یه مرد و دوتا زن بگیرید که اگه اون یادش رفت تذکر بده و فلان اینا خلاصه فهمت که بحثای مالی که بریم نتوار میخواه حتما بنویسید و شاهد بگیرید یعنی اینجا شروع میشه
حالا میگه
خب اگه نبود تو سفر بودی
خب آقا طرف یه وقت تو شهر خودشه مینویسه دوتا شاهدم با
یه
شاهده
تو
دیگه خب آره میگه نگاه کنین یعنی میگه که حالا اگر که ما آمدیم و میخوایم یه قرضی بدیم طرف تو شهر خودشه بره تو شهید شاهد بگیره دیگه یه بابا ما بریم شاهد بشیم چی؟ بعد ما میاد دادگاه کشین بلکن آقا تو رو خدا طبعا نمیاد انگیزه وجود نداره برای اومدن. آقا این جزء چی هست؟ واجباته یکی از واجبات اساسی. آقا میگم واجباتو بگو میگیم نماز بخونیم روزه بگیریم کسی اصلا میگه آه شهادت تعمل بکنیم احکام اعتکاف همه تو خوندیم اعتکاف دیگه جز اون مواردی که دست تو قرنطینه خروج از اعتکاف بهت میگه آقای فلانی تو آدم معتمدی تو این محل من همچی کار رو میخوام بکنم تو رو خدا بلند شد بیا شهادت به خاطر خدا بلند میشه میاد شهادت رو باید بیاد این جزء موارد ضروریه
یا شهادت بده یا بیاد شاهد بشه
شاهد بشه هر جفتش هر جفتش
تحملن
ولا دارن ولا یعب شهدا ادامه دعو آیه 282 خب یعنی وقتی که میگن آقا بیا شاهد بشو نگه که نهی داره یعنی چی؟ بعد بگه نه خدا برو سراغ فلانی فلانی بخوا
اون موقع هم دردسر داشتی شهادت
داره اون موقع الان اصلا دردسر اولا وقتی تو باید بگیری بلنشی بری اونجا
برم شما
بهم
نمیدونی که آجا شما اصلا
چرا نه
هفته پیش
مواره
پیش دیگه این دستش بوده
برای
شما از دست
نمیدن میتونی بفهمی که این نه این بخواد عقد شاهد به عقد به دادن شما موقعی که اون حادثه اصلی اتفاق میفته شاهد باید برداری بیاری معامله رو داری میکنی عقد رو داری میبندی دین رو داری میدی اصلا اون موقع باید شاهد کی باید بیاد چون میخواد شهادت بده برای این اتفاق شهادت بر یک اتفاق عینیه یک لحظه هم هست اونو به همین میاری اتفاقا رو شاهد میشه ولا یه به شاهد پس اگه شما داری بالبینات بالایمان از اون بره دیگه هم باید حکم شرعی داشته باشی که ساختار اجتماعی تو اینو تحمل بکنه و این جزء واجبات جدید بشه ولا یه به شاهد ولی الان اساسا شما یک واجبه خیلی مهم همه تو رسالات هم اومده ولی حسی نداریم مثلا داریم
اصولا خیلی از این استفاده میشه یکی آقا وقتی که سوال برای من واجبه حتما باید اونم جواب برش واجب بردی بله
بله بله
لب میشه این وجوده
اونجا که خب تصریح کرده دیگه بلا یه به شهدا دیگه
خب
بعد از اون بره دیگه حالا لا یه به شهداش حل شد حالا بلا تکتم و شهاده بحث بعدیه خب میگه بلا یعب شهدا قبل شهادته حضرت حق نداره نره شاهد بشه میگه ما دو تا واجب داریم تو این دو تا واجب داریم حسین بن سعید تو این نقلی که از آقا امام صادق داره میگه یه واجب بلا یعب شهدا قبل از شهادت و من یکتمها بعد از شهادت هست و انه
شد باید بیاد شهادت بده
آره اون تو ادای شهادته بعد از شهادته. خب میگه ولی ولا تکتم شهاده و من یکتم ها فانه آثمون قلبه. حالا یه وقت میگه فانه آثمون، یه وقت میگه آثمون قلبه، یعنی دیگه داره میزنه به عمق وجودی این آدم. والله به ما تعملونه علیم، خدا خدا میدونه داری چی کار میکنی. خب این هم از
روایت صدوق هم از شاه مصادم نخواه. نقطه دوم بنو عن محمد ابن خزای عن اب السبا.
خب کیه؟ داره یکی باز کرده؟
امومی صدق جلی
اب السبا هم؟
کنانی
ابراهیم ابن محمد بن فوزه،
محمد بن فوزه هم سیرفی امامی قدرونی بن قلوب نوران خط قلوب
سیرفی ها کلن شما باشون این مشکل داشتیم دیگه. محمد بن علی سیرفی و جریانات ما خاندان چون پول داشتن انقلابی هم که بودن گرایشات این قلوبی که اینا دارن با اون قلوب قدرومی هم به خاطر همونه. خب
سلام علیکم تحقیق
انها به کی برمیگرده؟ و انها؟
من کتاب سعید دیده کتاب حسین سعید.
خب نه همه از
بالا ذکرش کرده بود
دیگه، یک کتاب حسین سعیده فی قولی تالا. یعنی کلا صاحب وسائل که انا شیخ رفته از تو کتاب حسین سعید رو نویسی کرده، صاحب وسائل داره از رو همون کتاب رو نویسی میکنه. حالا من تعبیر رو نویسی رو بکنم من به خاطر اینکه بهتون بگم آقا ما زمان امام این کتابی که شما دارید میخونید الان یه چیزی نیستش که یکی برای خودش بعد از قرن های یکی دو قرن بعد از تو زمان خود امام رضا این کتاب تدوین شده. خب با هم خب
همین روایت کلینی از علی ابن ابراهیم و یعنی یه سندی داره که اصلا هیچ حرفی توش نیست دیگه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبد ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی.
خب روایت رو
رب تعالی ولا یعف شهدا الا ما دعو قال لا ینبغی العهد اذا دعی الى الشهاده لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم علیکم.
اصلا جایز نیست. ما همچه حکمی رو چقدر گفتیم بالا منبر چقدر اصلا باور داریم؟ هیچ. لا ین بقی آقا این قصه به نظرتون یه پدیده صرفا سیاسی که میگه نظام سیاسی ما قبلا چی گفتیم؟ نظام سیاسی اسلامی کاملا برخواسته از اراده های الهی مردمه. مهمتری بخشش که امر به معروف بود که سر درزن معلوم شد که اراده الهی مردم اون میتونه درست کنه و حزب و غیره و غیره رو پدید بیاره. درسته؟ الان ما نمی دیگه گفتیم قضا که دیگه اینطوری نیست، قضا قاضیه همه کارش. الان شما میفهمی همه کاره قضا کیه؟
شاهده.
شاهده اتفاقا.
بوروکراسی و فاکتور
و اینا من قبلا هم تو گفتگو با دوستان گفتم بوروکراسی و سخت اینا اگه به اثبات میکنه که اصلا دیگه نباشی داریم یه دادگاه برو همونجا حکم تو بگیر سند تو بگیر. اگه رو اون سنده دعوا داری این سند جعلیه یا این اسناد اثبات کننده نیست دوباره شاهد نیاز داری حل مسئله ها یا نه. من یه بار گفتم دو بار گفتم دوباره میگم یا کنید دوستان یا این اسناد اسناد بلایی یعنی خود حاکمیت با مجموعه اسنادی که وجود داره معتقده به این که این آقا مالکه یا این آقا این حق هست. خب بده حق و برو بگیری قهرم برو بگیر بده به این اصلا وارد دادگاه نباید بکنیش. خب یه نفری مدعی بعد از این اسناد چیه؟ جعلیه. یعنی چی؟ یعنی اسنادی که مورد تایید کی قرار گرفته؟ حاکمیت قرار گرفته. یا خب این سند مورد تایید حاکمیت نیست اشکال نداره این سند برای این مورد تایید قرار گرفتن تو حاکمیت یا آیین نامه داره یا نداره. اگه آیین نامه داره میره تو آیین نامش دوباره میتونه ساختار اجرایی تمییزی. اگه آیین نامه نداره معلومه که این سنده گیر داره، این سند اثبات کننده چیزی نیست، سندی که اثبات کننده نیست ارزش هیچ ارزشی نداره دوستان. یعنی این سند هزار تا برگه بی ارزش هم اینجا رو هم جمع کن، مگه که سند با ارزشی باشه. مسئله اصلی اینه، آخر یه آدم باید بیاد. پس بنابراین تو همه دادگاه ها شما این مسئله رو دارین، یا اسناد اثبات کننده قطعیه یا اسناد اثبات کننده قطعی نیست. اگه اسناد اثبات کننده قطعیه باید بره تو ساختار رسمی، اگه از نظر تیکی مشخص کنه این اسناد اثبات کننده هست یا نیست، خدا این نامه های شما یا اثبات کننده نیست.
مایه در نظر میگیرید
اصلا؟ ها؟
سعدی هست
چیز رو اثبات بکنه؟
شخص رو اثبات کنه مایه داره. یعنی من دو شاهد رو بردم، یا آقایی خریدم من دو شاهد رو بودی نخریده، من این
سوالی که دارم میدم مایل شده شده من. اشکال نداره. این شاهد
اصلا اون ارزشش
واسه اصلا قائل نیست. میگم اصلا ولی اون چیزی که آخر اثبات مونه، آخر اثبات مونه دو تا شاهد شما.
باشه، اصلا شما هیچ ارزش قائل نیستید. در حالی که
چرا؟
اون رو نباشه اون دونه کلاب تعارض داره. اون یکی ماده ای ممکن اصلا نمید که صاحب معاید داره که اصلا برگیه داره
که واقعیت قصه اینه که نیا کنیم اون سرسید بانکی و اون موارد یا چیزی رو اثبات میکنه یا نمیکنه. شما با استفاده از اون رسید میتونه اعتراف بگیری شما با من قاضی. این اسناد اون جایی که معتبر نیست، خب سندی که معتبر نیست، اما این دعوا رو چون با ایشون اگه حل نکنیم اصلا کلا به اینجا نمیرسیم. چند بارم شروع بکنم من بعد حلش بکنم. خب یه نفر داریم بالاخره میدونه چه خبره تو مملکت تو دستگاه قضا، بقیه‌تون که همه حالا خدا هم بکنه یه میگه لا یعفش شاهد. همینه دیگه آقا میگه ابا نکنید از اینکه بری شاهد بشین.
برای شاهد شدن نه، برای شاهد شدن.
خب بعدش حالا میخوانیم احکام قضا را. خب بعد ببینید میتونید بگید خدا نکنه قاضی بشین. خب یا کنیم دوستان اسنادی، من الان دارم یه فیش بانکی اینقدر پول ریختم تو حساب آقای فلانی، خب و یه کاغذی دارم که امضا شده که این آقا اینو به من فروخته، ولی این کاغذ معترفون به های از جانب حاکمیت نیست. اینا رو میدم به قاضی، شاهدم ندارم. قاضی با استفاده از اینها میتونه چیکار کنه؟ اقرار بگیره. این ایرانی ها بس اقرار نخوندیم، من بس اقرار بعدن. آره این چه سند باید ثابت بشه، ولی از طرف میگه آقا این سنده این پوله تو حساب شما رو برای چی ریختم؟ طرف میگه آقا برای این نریخته. بعد دو از این ورثه اینو تو امضا کردیم، میگه نه اصلا من این امضا نکردم، یا ممکنه میگه آقا اینو ریخته برای کار دیگه ریخته. میخون من هنوز بحث اقرار که نخوندم عزیزم. بحث اقرار رو میخونیم. خب بحث اقرار قبل از اینه تو حسبت. حالا بحث حسبت رو من میگم الان کلا هنوز وارد کل دستگاه نشدیم. من الان دارم میگم چارچوب اساسی دستگاه چیه. خب شما یه اسنادی داری، ما مرحله ما قبل این که قضا همین الانش هم تو مرحله بازپرسی اینا، درسته؟ بازپرس گزارش می‌نویسه. بازپرس کیه؟ ضابط قضایی شما. ضابط قضایی شما جانشین حسبت
تو
کیفری بازپرس. خب نه تو اونجا هم مثلا شما میای یک میرید مثلا این طرف یه جایی هست رفته استشهاد جمع کرده، خب یه استشهادی جمع کرده یه همچی چیزی و یه سندی آورده، این اسناد و طرف میاد میبره اون قبل از این که بیاد اون تو خود دستگاه قضا یه دور مورد بررسی قرار میگیره. اگه سند بزرگ باشه، یه وقت هست که آقا من یه دعوا دارم یه خونه دادن دعوای دو قانون دوزاره، ولی یه وقت دعوای دو قانون دوزار نیست، دعوای میلیاردیه، درسته؟ این طرف میاد شروع میکنه به یه وارد مصاحبه میشه قبل از اینکه وارد دستگاه وارد خود جلسه رسمی دادگاه بشه. این مواردی رو میگه شروع میکنه به صورت جلسه کردن. بگذرم از این خود قاضی همونجا میگه آقا 5 تا برگه سند، آقا توضیح بده این 5 تا برگه چیه قصدش. وکیلش خودش میاد شروع میکنه دوزگی، منشی شروع میکنه به چی؟ همه حرف اون بابا رو شروع میکنه به نوشتن. اینا رو چرا داره میمیسه؟ چون تک تک اینا چیه؟ همون اولش هم میگه همه بدونید آقا این جلسه رسمی است و همه گفته های شما به عنوان اعتراف میتونه علیه خود شما مورد استفاده قرار بگیره، تمام و دادگاه رسمی تا. خب بعد شروع میکنه به گفتن، منشی شروع میکنه به نوشتن. چرا؟ من به خدا سر دو قرون دو ظرفه نه جلسه اگر که مثلا جلسه آره مثلا یک جلسه کذایی باشه دوربین فیلمبرداری هم باشه و خیلی شیک و با کلاس برگزار میشه، اونم تو آمریکا تو فیلم هاست، اونم همینطور. خب
موشه
واسه خودش میشه. میگم دیگه اونجا اصلا کلا در یه دادگاه یه بابا دو قرون دو قرار باشه برای اونم یه علم و کتلی هوا بکنن که نمیشه. اون برای مثلا دادگاه که اون مطلبی که توش هست 100 میلیون 150 میلیون 20 میلیون این چیزا، وقتی به میلیارد و 10 میلیارد و 20 هزار میلیارد 10000 میلیارد اینه دیگه و پرونده هاش هم هست میشه انقدر زیاده. نه مسئله اینه که پرونده سنگینیم. بگذاریم دقت کنید دوستان، مسئله پس بنابراین اینه، یا اسناد مثبت است که اصلا کنار رفته به قضا نداره میره سنادش خودشون میگیره دیگه بالقهر، که الان تو من بگرد ما خیلی جا همینجوری تو همه چی داری باید تعلان میکنم رفتی اداره ثبت اسناد همونطور، چرا؟ چون یه زینفی اونجا وجود داره، ارتباطاتی هست، کلا قانونت گیر داره. خب یعنی اجرا احکام امروز تو کشور ما یه پدیده، یعنی میگه آقا من حکم قاضی، اصلا حکم قاضی دستته، برو حالا دنبال اجرا احکام. حکم گرفتی دیگه، تو این دادگاه تموم شد دیگه، همین الان بیا دادگاهی بکش بیرون بزن. نه تو برو دنبال اجرا احکام ببین اجرا حکم رو
بکش پایین من
خودت برو طرف رو پیدا کن بیار بیا به من بگو من مثلا چیکار کنم.
ما کلانتری ما رفته بودیم یکی از ترمامش دوز رو خودشون گرفته بودن دوز رو منزلشون رو بعد دوز رو کلانتری هم کلانتری هم دوز رو خب خودت برو این دادسرا بعد دیدن رو خودت باقا کسی هم رو نیمیستید بره دوز رو همهای رو خودم بسید بردنسی گرفتیم بخواد درمان نداریم خود خطرهای رو خودم هم راشدیم را من سفیه دارسونی خودت رو دادسرا
خب نه اگر که صورت جلسه می کردن توی اونجا دزدی رو اون موظف بود که دزد رو ببر تحویل، صورت جلسه نکرده بودن، یعنی اینا همونجوری با دزد رفتن اونجا اون بعد زرنگ بود دیگه، میگفت آه این دزدی رو صورت جلسه بکنه اول، فعلا صورت جلسه که بکنه دیگه این بعد این رو بازداشت کنه همونجا موظفه. بگذاریم خب پس بنابراین مسئله اصلی اینه اگر که اسناد مثبت حکم نباشد راهی وجود ندارد غیر از شهود. شهود هم مسئله قانونیش اینه که باید طرف بیا تحمل کنه، اگر نه تو دردیس مثلا الان تعداد آدم های معتمدان علیه های محل زیاد نیست، مثلا این قاضی میدونی دیگه شاهد کیه؟ آدم شخصیت مثلا محترم تو همین محل، آدم محترم معلومه کیا، درسته؟ معلومه آقای فلانی محترم فلانی تو همین محله. خب تو این محله آدم محترم که تو محله همه هم میشناسنش، ارتباط با محله داره بین مردم، خب این آدم محترم حاجی بازاری این محله آدم اهل خیریه، جایگاه هم پیدا میکنه، این آدم صاحب نفوذ خواهد بود، احترام خواهد داشت. یا کنی شما مبنای احترام و نفوذ و اثرگذاری رو آوردی تو بستر حیات اجتماعی، یعنی مردم با مؤمن بودن این آدم بهش اعتماد میکنن، با جایگاه اجتماعیش بهش قدرت اثرگذاری سیاسی و اجتماعی و قضایی میدن. خب ولی نکته اصلی اینه تا کجا شما این ساختار رو میتونی پیاده سازی بکنی تو جامعه؟ تا اون جایی که فرهنگ تو توسعه داده باشی. ولای عبد شهدا خب
شما
میگید
تو اسناد رو میگم پیشو چه بانکی و فلان و فلان اینا، که شما فهمید که اینا اگه ارزش داره خب طبق همون خودمون اداره کار انجام بده بره جلو اینا. خب حالا همون بحث جعل و اینا توش پیش میاد خب، و اینکه اینا همش کمک کننده است به اون کاری که قاضی میخواد انجام بده، خودش به تنهایی که
چیزی نمیکنه. این سند مثلا کار ندارم سند کی؟ سند معترفون به های حکومت. یعنی چی؟ یعنی یک سند یه برگه از کدوم بانک؟ از بانک پاسارگاد که بانک دولتی هم نباشه. این برگه مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته که آقای فلانی 30,000 میلیارد بدهکاره. خب طبق سیستم موجود این آقا داره این ملک و این ملک و این ملکه و اصلا همین امروزی که روز نهایی آخرین مهلت بازپرداخت این بدهیه میتونه بره و همین ملک رو به چی بذاره؟ به فروش بذاره، مزایده بکنه و به اولین قیمت میفروشه، پول خودش رو برمیداره، پول این بابا رو میده. بعد بدهکار بانکی داری توی مملکت؟ همون هم راه داره. شما بالاخره با این آدم املاکی توی یک مملکتیه دیگه، اون مملکتی که با شما تعامل داره تعامل تجاری داره دیگه، به تبع تعامل تجاریش با شما تعامل اقتصادی و حقوقی داره. من این بلند شه مثل اون خابری بلند شه بره کجا؟ آره بخواهم. ولی اینو بدونید معمولا نقل و انتقالات مالی درشت به این سادگی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون باید همین هم تبدیل به دلار بکنه، دلار هم تو چمدون نمیتونه ببره، باید چیکار کنه؟ نه دکل نفتی رو دریاست، دکل نفتی که تو دریاست بردنش، ولی اون که زمینی که تو خشکی و کارخونهی که اینجاست و اینو نمیتونه به این راحتی بار کنه، زمینش رو چیکار بکنه؟ باید فروش بره،
باید دکل کردن، باید اجا برو کنه بردن
چیزی کنه
کجا هست میدونم.
نه اینقدم ساده نیست، چون نگاه کنید این پوله، این پول آقا هر جایی که میخواد بره باید بره ثبت بشه، بره توی سیستم بانکی. اون روزی که وارد سیستم بانکی میشه همین پرسن این پول رو کجا آوردی؟
دکل
بود. خب اون دکل رو از اون اشتنت رو جور کردن، درسته؟ لذا نگاه کنیم رفقا، مسئله خیلی واضحه، خیلی واضحه که اون کسی که در نهایت داره اموالی رو از مثلا رو بفرستیم دکل آوردی مثلا بسته بله نه لذا نیا کنید این اسناد در نهایت زمینه اینو فراهم میکنه که شما رأسا بریم اون پوله رو بگیریم. اصل ارزمن اینه ها، یعنی یکی از ضعف‌های ساختار ماست. چرا این بره دادگاه؟ میگه خب بره مثل که انده دادگاه مفتی داری یه دادم بیکار هم داری. یعنی چی دادگاه؟ گفتم اگه اینجوری بخواد برای هر چیزی یه دادگاهی درست بشه و یه قاضی بیاد، مثل این مونه که شما دیگه گفتم کوفه باید الان یه صف گزارش می‌داشیم، صفوف طولانی، طرف مثلا وقت گرفته 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 10 ماه دیگه وقت دادگاه من دارم، چی شده پول منو آقای فلانی بابا 10 ماه دیگه کی زنده کی مرده، من الان پولامو می‌خوام. احسان
خجاج و ادعای جلبش میاد اینا. خب کرده بود شکایت قضایی ازش کرده
چند من باشم میگم آقا بگه این بگه بیرون بذار شلاق بده، شلاق بده که چرا حرف بی خود داره میزنه.
بعد شکرش این بود ما عروسی اینا رفتیم اینقدر دادیم اینا عروسی ما نیومدن کار کنن.
اتوانا بایدم رای بدن
چون آمده نشتن
لحظه ما هم شما رای بدن ادعای
جلد پیش میاد، تعارض اسناد پیش میاد.
نه تعارض اسناد پیش نباید بیاد و نمیادم، من اگرم پیش بیاد باید بره دادگاه. ولی واقعیت اینه که با هر قاضی اگه کسی
هر کدوم از اون طرف بتونه ادعا کنه
سند جعلیه، نه ادعا اصلا مسموم نیست، سازمانه. یا کنید ادعا توی سازمان اداری و حسبه و امورات اداریه اصلا مسموم نیست. سند اینو میگه تمام، آقا من حکم مصادره کردم خونه مال آقای فلان. شما معتقدی که این سنده؟ سندی که معترفون به هاست داد، سندی که استعلام میشه همین الان شما دارید تو سیستم معلوم مال آقای فلانیه. شما میگی اصلا این سنده آقای فلانی که مسئول این دایره است چیکار کرده؟
تقلب کرده.
این سند اشکال نداره، یه ادعا است، باید بری تو دادگاه شکایت بکنی از دست این آقایی که رفته سند جعلی زده به اسم این آقای فلانی. سند الان کاغذ منگوله داره نمیگم، اون سندی که تو سیستم ثبته.
آره
اینها متاسفانه با این
چیزی
نقشه
نمیدونم
چی دارن باز تعارض پیدا
میکنه. نقشه چی نه چون الان نیست اون نقشه کادرس اصلا پیاده نشده، سیستم جامعه بانکی شما، نظام جامعه ثبت شما الان نیست. اگه باشه نیا کنید حاکمیتی که از وظایفش اینه به انضباط بکشه سخت. خب سخت ملکیت اگه اسم حاکمیت شما مشکل انضباط هر کرد
خب
دیگه همه چی معلومه این مالک کیه چی مالک کیه این پول رو کجا برده به کجا بعد دیگه از اون گولت دادگاه دادگاه اینجور موارد نمه دادگاه دیگه میره رو این که چه جاهایی چه سندهایی هست که اثبات کننده ملکیت رو تو مسائل مالی تو جرائم تو زد و خوردها میره تو اینجور امورات جاهایی که سند مثبت قطعیه دیگه نداری که اینا هم کم نیست اینا هم تازه من میگم اینا هم که کم نیست بخش اعظمش رو باید حسبت همونجا سر صحنه جمعش کنم بذاری اینا رو بعدا ما در موردش صحبت کنیم.
الان کسی ادعای شکایت های علکی هزینه این داره برای طرف، یعنی من اصلا شما الان شما قاضی یه حکم دادی من میرم از شما اصلا به بالادستی شکایت دارم، یا مثلا اصلا همین سازمانات همین سازمان های حکومتی بلا هر کدوم اگه اینجوری باشه که طرف راحت بدون آقا من میتونم برم باید
خلاصه دیگه میگم هر کسی که بره ادعای علیه من بکنه میگه آقای فلانی دروغ گفت، آقای فلانی تهمت زد، آقای فلانی اکل مال به باطل کرد، فرداش من میگم خب آقا اثبات شد که من اکل مال به باطل نکردم، میگه آقا تو تهمت زده من آره عاده حیثیت میخوام شلاق شو بزنه.
یعنی مدل سمدرمون نداره، یعنی که مثلا فرض کن یکی رفته ریس کرده طرف یا نه من شکایتی از ندارم تو همین که اصلا وقت قاضی منو گرفتی وقت
یعنی چی رفته اونجا گفته شکایت ندارم؟
نه مثلا طرف رفته شکایت بیجا کرده یه مثلا گفته که من به این مشکوک هم این مال منو برده برم بسار
خب
بعد حالا بررسی شده معلوم شد که این آقا غلط گفت خب حالا به اون طرف میگن تو شکایتی داری از این میگن من شکایتی ندارم اینجا به همین راحتی
تمومش میره. خب اگه اون بدونه که اگه اون بدونه که همینجا فل مجلس تو همین مجلس هم دادگاه میتونه بلا فاصله بگه خب آقای قاضی الان که ثابت شد که من این کارو نکردم ادعای عاده حیثیت دارم خب نه نگاه کنید اگر که واقعا بتونه به این راحتی بخش زیادی از مردم جامعه شما همچین کار رو میکنن و عملا خود این بازدارنده است. یا کنید مسئله اصلی بازدارندگیه از جرم و جنایت و رفتار خلافه. شما وقتی که بدونید طرف مقابل دارن چه ابزاری داره طبیعتاً وارد این کار پر ریسک نمیشین، ولی وقتی میسته سنگ با گنجش حالا بریم ببینیم چی شده، یه دادن بیکارم اصلا یه قوه قضاییه بیکارم انگار هست، بریم ببینیم حالا شاید چی گیرمون اومد.
آقا از اون طرفش هم هست یه کسی واقعا میدونه هر واینه ولی زمان واسه چی
نداری نرو دیگه نداری نرو چیزی اگه داری
اصلا نکتهش همینه و یکی به ظلم اومده از من یه چیزی گرفته من اومدم پیش دادگاه اسلامی دارم میگم و این به ظلم بوده از من گرفته خب حالا من اگه چی بودم دست دارم ظلم بره
خب اشکال نداره رفتی گفتی اون آقا هم میره قسم میخوره یه قسم نه این قسم خورد که دیگه شما هم نمیزنن چون آقا قسم خورده روشنه؟ آقا با قسم اومد اثبات کرد دیگه شما اعاده
ایشون من شما اینجوری فهمید که اصلا این مدعی هیچ اگه مثلا چیز نداشت چی نداشت خب اصلا مسموم نیست هر داشت
مسموم نیست ولی میتونه اون آقا رو قسم بده دیگه این آقا رو این آقا صرفا میخواد بره تو دادگاه خب قسم بخوره اون آقا من میخوام وایستم این قسم چون میدونی دیگه چون اگه این آقا قسم دروغ بخوره بعدن اثبات بشه پدر این رو از دروغ ما در میاری و این تو دادگاه دست باش میلرده موقعی که بخواد قسم دروغ بخوره
اگه قسم نخوره
ها
واقعا اینجوری نیست خوبه
گفتن نیست خب ما که داریم در مورد نیستا صحبت میکنیم اصلا کلا
در
مورد
ارقام ما متاسفانه موازه در قضیه آتیش دادن موازش آتیش گرفت شاهد داره فیلم داره چهره شناسی شده دادگاه یا آقا من چیکار باید بکنم که تو بفهمی که این آتیش زده
خب بعد ببینید چرا
استان خب استان که کتاب قاضی که اینکه اصلا نگاه رو میکنم من داریده چه قاضی که اینجوری نوشته برات برو تزدید نظر رفت تزدید نظر دوباره من علایش بکنم یا آقا چطور میتونید بر علای من آمد بدید من هم شاهد دارم هم فیلم دارم هم چهره شناسی شدم هم بدون آدرس نشانی
باید ببینید نگاه کنید نه باید ببینید اون روند قضایی چی بوده خب من نمیتونم قضاوت کنم
خب من در جریان قضاوت قرار نیستم میخوام بگم که
باید ببینی واقعا اسناد مثبت بوده اگه اسناد مثبت نبوده بوده چرا قاضی این چه حکمی داده اصلا خونده فرمانده رو دیده ندیده
شما اگه مثبت نیست اصلا چه اول که بینی کردم تلیم یه برو ببینی دوربین های همسایه ها نگرفت
خب اعتراف میگیره باشی که خب بگه همین چهره توی که دیگه خب
الان مثلا
فرض کنید دوزه
زرنگ باشه
نگم
ببینه که فیلمش
چیزی نداره. اونم یا کن هر چقدر دوزه زرنگ باشه خود اون حسبه شما و نیروی نظامی شما هم زرنگ تره. البته نه این که حالا کتک بزنم اینا رو نداریم ها، ولی داریم. آقا من نرفتم رو اقرار، نگاه کنید شما همین الان میخواد کل مشکلات قوه قضاییه رو حل کنید. نمیشه، ما فعلا گفتیم شهادت و گفتیم لوتزم به لوازم شهادت هستیم. دلا پردرد هیچ کدوم تن قوه. حالا این بنده خدا یه چیزی بگه، شما هیچ کدومتون که دادگاه نرفتین چرا
ما شهادت یه داستانی داریم؟
خب
شما بگو.
یکی تو رشت تصادف کرده، یکی تو رشت یه مثلا یه مرده رو داشت میرفت تو موتور زده به آبر، بعد پلاکی که سرد شده پلاکی بابای مادر اومده تو رشت، پلاکی بابای مادر اومده تو خونه. بعد چیز کردن فرستادن اونجا باید دادسرای خونه احضار کرده بابای مادر مجرم باش برخورد کرده بابای مادر. مثلا بنده خدا مرد مثلا 60 خورده سال با عزت و احترام تو روستا زندگی کرده معلم مثلا اونجا مثلا گفت که اصلا طرف نمیذاره که گفتم بابا من که اصلا موتور اینجا چی حالا نه باید بمونی اصلا مثلا مجرمان بود با من برخورد میکرد. بعد چند وقت سند مثلا یکی رو پیدا کرد و سندی گذاشته بود بنده خدا اومده بود بیرون. حالا بعد پاشدیم هر چی بهش گفتیم بابا مثلا یه خورد ما طولانی شد ما رفتیم اونجا مثلا برای موتور کارشناس رو بردیم با این موتور اصلا تو بگو در عمرش کلا این زمین خورده تصادف پیش کش یه چیز گرفتیم هی اصرار که آقا ما نگیم اگه این چی شد هر چی پرده نه حتما باید بیاد. من یه آرخو زن بهتون من زنگ میزنیم این رشت میگوشم آقا فرونده مثلا کدوم رو هستش شما بودم مثلا شما صحبت کردید باشون درست آقا پاشو بیا دیگه یه بار رو دارم باشون این ما با آر برداشت ما آجا رفتیم اونجا حالا برداریم با سختی رسیدیم دادسرا. خب شما انصاری بعد خود چی شد شما پرونده تون چه شد مختومه شد مختومه شد چرا مختومه شد هیچی شو دروغ چیز داده بودن چهار دروغ داده بودن اینا معلوم شد اینا پرونده مختوم است به دو امید خود
حالا این که
طراحی شدید ولی به واسطه یکی از آقا مسئله سر اینه دیگه که آقا
مثلا همین رو علی
دارم شاهد دروغ نه و آیا انا میخوام برم سر اون سوال دیگه ای که شما پرسیدین آیا واقعا با تصویر میشه حکم داد؟ تصویری چقدر رزولوشن سوال هست؟ تصویری که ساخته شده یا نساخته شده، تصویری که خود اون پلاکه عوض شده یا نشده،
کارشناس
بیاد بگه آقا چرا ایشون باز رزولوشن مرد چشم ما بیشتر
هست همون همون
این فیلم ساخته
بله ولی من اصلا بیش از این دارم میگم. من میگم رفقا هیچ کدوم از اینا جای شاهد و ولی نکته از این شاهد شما رو قاضی میشناخته؟
مسجد
میرفته آیا؟ اصلا کلا قاضی کجا اصلا تو به چه اجازه ای اومدی شهادت دو تا آدمه که اصلا کلا معلوم نیست اینا از کجا اومدن از چه شهادتی دادن؟
اصلا روایتش پر از ابهام بود طرف دادیار روایت پر از ابهام بود. یه بار میگفت که اون مثلا کارشناس نیروی نظامی اونجا بوده سر چهار راه اون میمشت. یه بار میگفت نه دو نفر مثلا شهادت دادن که این شماره پلاک بود که زد به اینو در رفت مثلا اصلا خودشون نمیدونن چی دارن میگن.
معاینات چرا صحبت
میکنن؟
بعد اول عدد صورت میکنن. مثلا
یه
خود
در جزئیات
دادگاه
فرضی میشه
اونجا.
من که از لحظه اول
که ما اومدیم تو اون دادگاه که شد
آخه اینا میدونن آخر اینا میدونن آخرش من میخوام چیکار بکنم. اینا میدونن آخرش من میخوام چیکار بکنم. از هم لحظه اول اومدن میگن که آقا همین دادگاه خوبه دیگه دنبال چی؟
من سوال کردم آقا یه بار
کی سوال نمیشه آقا غالب بسید سرگرم تراکم معید در تراکم سوال اصلی این خوبه اینو میریم میبینیم آیا با اساسش بر اساس شواهد و قرائن بدون وجود ادله مثبته بل بیانات بل ایمان آیا حکم قاضی میتونه حکم صادر کنه؟ فعلا بر اساس روایتی که خوندیم تو جلسه قبل نمیتونه.
نمیدونم. مثلا بعد دوربین ها نمیدونه مستدر از دوربین و وزی بانکی و وزی مستدر
فقط و فقط یه کارکرد داره اینا، فقط و فقط و اگه بتونه اقرار بکنه ادله ای که مثبت قطعی بکنه که اصلا نه
من بگم نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه
نه شما جلسه جلسات اولی که روایت تبیینات ایمان رو خوندیم بودین؟ خب بخون گوش بدین جلسه اصلا کلا ما داشتیم به همین سوال جواب میدادیم. مسیر مهمه اینه. جلسه اولی که روایت خوندیم همون جلسه اول گوش بدین جواب سوالتون هست که چرا مسیر مهمتر از نتیجه است؟
تو اصلا تو خود
چی هست دلیل داری؟ صلی الله علی محمد.